نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز رادیو انقلاب سلام، من حسین بهزادی‌فر هستم. امروز هم توفیق دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه‌های چاپ 57. عزیزانی که ما رو در این چند روز همراهی کردن میدونند که برنامه چاپ 57 برنامه‌ای است که در فضای کاملا صمیمی و به دور از تکلفات معمول رسانه بررسی میکنه نقش رسانه ها به ویژه روزنامه ها و مطبوعات رو در مبارزات سال 57 و آینه ای در واقع آینه تمام نمای رسانه ای است از اتفاقاتی که در اون روزگار در بهمن 57 در کشورمون رخ داد. من در این برنامه مهمان بسیار بسیار عالی قدری دارم که هر روز زحمت میکشند و در این گفتگو شرکت میکنند. آقای دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، که امروز هم توفیق داریم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهزادی‌فر و شنوندگان گرامی برنامه و رادیو انقلاب.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که امروز هم با ما همراه هستید. امروز قرار هست که مطبوعات سوم بهمن ماه رو با هم ورق بزنیم. طبق روال همیشگی برنامه من برم یه بخشی از تیترها رو برای شنوندگان بخونم و برمیگردم در خدمت شما هستیم.
تاریخ نگاری مطبوعات ایران در روزهای پرشور انقلاب اسلامی در چاپ 57.
نشریات سوم بهمن ماه رو برنامه می‌زنیم. روزنامه اطلاعات. تیتری که خیلی خودنمایی میکنه مصاحبه اطلاعات با امام خمینی هست که متن مصاحبه از روی نوار به صورت کامل و دقیق پیاده شده. اطلاعات به نقل از آیت الله طالقانی جمله ای گفته که اگر ارتش کودتا کند مردم از خود دفاع خواهند کرد. یه تیتر خیلی خیلی جذاب دیگری در روزنامه اطلاعات سوم بهمن ماه هست، متن استفانامه سید جلال تهرانی رئیس شورای سلطنت. شورای سلطنت غیرقانونی است. اعلامیه زندانیان سیاسی آزاد شده، مبارزه تا پیروزی نهایی، تیتر دیگر روزنامه اطلاعات است. بریم ورق بزنیم روزنامه کیهان رو در روز سوم بهمن ماه. مصاحبه امام خمینی با کیهان: در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد. تهرانی شورای سلطنت را غیرقانونی خواند. تیتر دیگر روزنامه کیهان: همراه با لایحه تعقیب مجازات متجاوزان به بیت المال، لایحه انحلال ساواک فردا تقدیم مجلس می شود. تیتر دیگر جذاب روزنامه کیهان به نقل از امام خمینی: راهی را که باید برویم در بهشت زهرا اعلام می کند. تیتر جذاب دیگری که در روزنامه کیهان در سوم بهمن ماه چاپ شده مربوط به وصیت دکتر مصدق است که گفته: مرا در مقبره شهدای سیه تیر دفن کنید. پاسخ جبهه ملی به دکتر امینی هم تیتر دیگر روزنامه کیهان است: آی امینی، شما هرگز برای ملت مبارک نبودید. آیت الله طالقانی تیتر دیگری است که روزنامه کیهان به خودش اختصاص داده و جمله‌ای را از ایشون نقل کرده: وجه مشترک همه ما آزادی ملت است. تیتر جذاب دیگری که روزنامه کیهان داره به نقل از وزیر پیشین دادگستری امریکا است که عنوان کرده: 99% مردم طرفدار امام خمینی هستند. اما بریم به سراغ روزنامه آیندگان. صادق قطب‌زاده از ویژگی‌های جمهوری اسلامی می‌گوید: اگر مارکسیست ها ما را قانع کنند به راه آنها می رویم. در بخش دیگری روزنامه آیندگان اشاره داشته به کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون و به نقل از اونها گفته که ما مراسم بازگشت آیت الله خمینی را پخش می کنیم. و آخرین تیتر از روزنامه آیندگان این که دانشجویان مسلح کنسولگری ایران را اشغال کرد. اینها اهم تیترهای سه روزنامه کیهان، اطلاعات و آیندگان در سوم بهمن ماه. خب آقای دکتر، اهم تیترها رو من خدمت شما و مخاطبین خواندم. به نظرم چند تا تیتر خیلی جذاب آمد. اگر موافق باشید از تیتر متن استعفانامه سید جلال تهرانی شروع بکنیم که شورای سلطنت رو غیرقانونی خوانده و نکاتی که در روزنامه‌های دیگر هم آیت الله طالقانی به اون اشاره کرده و میخوام که پیوندی بدم این بحث رو به بهانه این تیتری که روزنامه کیهان از دکتر مصدق چاپ کرده بود که مرا در مقبره شهدای سی تیر دفن کنید. به این جریان میخوام یه نگاهی بکنیم در این فرصتی که امروز در این برنامه داریم. اگر موافق باشید از هر جایی بحث شما فکر میکنید آغاز کنید.
وقتی که به تیترهای روزنامه های بهمن ماه 57 نگاه میکنیم، برای کسانی که اهل تاریخ و سیاست و تحولات ایران هستن یه جذابیتی وجود داره، اونم این استش که همونطور که در برنامه گذشته گفتیم، چون فضای مطبوعات حقیقتا اون روزها باز شده بود و آزاد شده بود، مطبوعات بازتاب دهنده واقعیت‌های درون جامعه بودند و شما لابلای تیترها و مطالب میتونید بیواسطه بفهمید که در درون جامعه چی میگذشته و الان این تیترهایی که شما خوندید دقیقا همین جریانات اصلی، دغدغه‌های اصلی، منازعات اصلی رو داره نشون میده. برای مثال شما حالا اشاراتی کردید به موازه آیت الله طالقانی که گفتن شورای سلطنت غیر قانونی است. ببینید، یک سیاستی رو پهلوی اتخاذ کرد در سال 57 بدون اینکه به یک مسئله مهمتری توجه کنه. مشروعیت رژیم پهلوی از بین رفته بود. در ادبیات علوم سیاسی بدین معنا بود که مردم دیگه برای حکومت اعتبار و ارزشی قائل نبودن که به اقتدار اون توجه کنن، به فرامین اون توجه کنن. در علوم سیاسی ما میگیم کسی مشروع هست که فرمان او مطاع باشد، یعنی من بپذیرم که تبعیت کنم از فرمان کسی به جهتی که فکر میکنم که 51% فرمان اون در جهت خیر و صلاح عموم جامعه و کشورم است. حکومت پهلوی مشروعیتش از بین رفته بود. وقتی شاه از ایران رفت گفتن بیایم شورای موقت سلطنت درست کنیم، سید جلال الدین تهرانی رو هم به عنوان رئیس اون شاه منصوب کرد قبل از این که بره از ایران، صداش کرد در سعدآباد، او رو منصوب کرد و که مثلا مشروعیت بماند، بگن آقا رأس هرم سلطنت رفته موقتاً اما شورای سلطنت هست. انقلابیون دقیقا متوجه این مسئله بودن در اون زمان. خب ما اشاره کردیم به این که بدون تردید بعد از امام خمینی مهمترین رهبر مردمی و متنفذ انقلاب اسلامی آیت الله طالقانی بوده و ایشون میاد میگه که شورای سلطنت غیر قانونی است. یعنی داره به زبان دیگری میگه آقا شما کلن مشروعیت ندارید. اونی که به شورای سلطنت خواسته مشروعیت بده یعنی شاه، خودش مشروعیت نداره. چجوری اومده تفویض کرده؟ چی رو تفویض کرده؟ اون اقتدار و قدرتی که فکر میکنه داره از نظر ملت دیگه نداره. و آیت الله طالقانی هم نفوذ کلام در جامعه ایران داشت و هم فرد با تجربه و باهوش و زمانشناسی بود، یعنی یک مرد آگاه به زمان بود. واقعا در بین مبارزین بیشترین سالها رو در زندان بود.
من در این مرتبه که دستگیرم کردن، من شکنجه روحی برای من زیاد بود، برای اینکه شب و روز سر و صدای شکنجه ها و دختر و پسر و شخصیت ها در گوش من بود و میشنیدم و همه نوع شکنجه اینها داشتم، از شکنجه های روحی تا کارهای عملی که آموزش دیده بودم.
در خاطرات پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت ساواک، یا به عنوان مقام امنیتی او رو میشناختن همیشه در ایران مبارزین، بالاخره آدم کلیدی بود، یه وقتایی میشه گفت بر رئیس ساواک هم مهمتر بود، مدیر کل اداره سوم ساواک بود دیگه، امنیت داخلی. مسئولیت اصلی مبارزه با انقلابیون با پرویز ثابتی بود. پرویز ثابتی هنوز زنده است، اما اینی که دقیقاً کجاست هنوز معلوم نیست، گفته میشه تو آمریکاست، برخی هم میگن تو اسرائیل هست و اینا. پرویز ثابتی چند سال پیش کتابی ازش منتشر شد بعد از سالها پنهان بودن و اونجا خاطراتش رو مطرح کرده در یک مصاحبه طولانی. شما اون مصاحبه رو که میبینید متوجه میشید که آیت الله طالقانی چه سهمی در انقلاب داشته و پرویز ثابتی خیلی با بغض و خیلی با کینه از آیت الله طالقانی نام میبره، میگه این خلاصه کلن ساواک و اینا رو همه رو دیگه چیز کرده بود، از پا انداخته بود، انقدر این آدم پای مرد بود در موازه خودش. و یه خاطره ای تعریف میکنه خیلی جالبه به شما بگم، میگه یه نفر وساطت کرده بود ما طالقانی رو آزاد کنیم، بعد میگه من مخالفت کردم، گفتم که ناصر مقدم اون موقع رئیس ساواک بوده، میگه ناصر مقدم به من مقام بالادستی ثابتی بوده دیگه، برمیگرده میگه که ثابتی طالقانی رو آزاد کن، میگه که اجازه بده من اینجا حرف شما رو گوش نکنم، این آزاد بشه دوباره یک شور جدیدی در جریان انقلاب ایجاد میکنه. بعد مقدم بهش میگه که من مقام بالادست تو هستم، به تو میگم آزادش کن. میگه من مجبور شدم با اکراه طالقانی رو دستور دادم آزاد کردن. میگه جالبه ایشون مستقیم خونش هم نرفته بود، از همون مستقیم که آزاد شده بود رفته بود تو مسجد هدایت، دوباره شروع کرده بود علیه سلطنت و علیه پهلوی صحبت کردن. بعد میگه من گزارش مامورامونو همون روز آوردم به تیمسار مقدم دادم، گفتم این تصمیم گیری های شما اینجوریه، با یه همچین آدم هایی مواجه هستید که یک ساعت رو برای مبارزه با پهلوی و رژیم پهلوی اینا از دست نمیدن. خیلی خاطره جالبیه که نشون میده آیت الله طالقانی چه نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتن.
حالا من به این بهانه میخوام یه نگاهی بکنم به فعالیت عناصر خیلی مهمی مثلا حالا قطعا میرسیم به امثال آدم های مثل مهندس بازرگان و اینها، بله. اما به بهانه این تیتری که روزنامه کیهان کار کرده بود به جریانی که دکتر مصدق ایجاد کرد یه اشاره بکنیم و پیوندش با این اتفاق.
ببینید در یک در واقع دستبندی خیلی البته کلان و در عین حال سطحی میخوام بگم برای اینکه موضوع کاملا روشن بشه، ما سه تا جریان اصلی رو داریم که دست به دست هم میدن و انقلاب رو پیروز میکنن. یکی جریان چپ هاست با همه دستبندی هاشون که به هر صورت با محوریت حزب توده و فدایان خلق و مجاهدین خلق و چه و چه و اینا، این همه گرایشات چپ داشتن، حالا از لنینیستی گرفته ماویستی گرفته نمیدونم چگوارایی گرفته و غیره. جریان دوم جریانات اسلامی و مذهبی هستن که با حول و حوش روحانیت مبارز شکل گرفتن که خب اینها رو همه میشناسن و همه میدونیم بعد از انقلاب هم مسئولیت‌های اصلی بر عهده این افراد بود. و جریان سوم جریان ملی است، جریان ملی ها، جریان کلان ملی که حالا اونجا هم باز ما شاخه های متعددی داریم، یعنی از پانیرانیست های مرحوم داریوش فروهر داریم، نهضت آزادی مهندس بازرگان داریم، جریانات ملی دیگر هم مثل علی امینی و خود بختیار و اینها هم داریم. اینا همه به هر صورت بودن، اما جریان ملی یک اعتبار و یک مشروعیتی تو بخش‌های از جامعه ما به صورت جدی داشت، هم تو دانشگاه‌ها هم تو اصناف. مثلا مهندس‌ها، استادای دانشگاه، تحصیل کردگان، صاحبان بنگاه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، اینا قرابت و نزدیکی زیادی با جریان ملی داشتن. جریان ملی هم اون زمان نمایندش مهندس بازرگان بود، علارغم این که مهندس بازرگان در نهضت آزادی در واقع بود و محور اونجا بود، اما بالاخره یه مشروعیت داشت. و اینها تفسیرشون این بود که انقلاب اسلامی در واقع ققنوس بیدار شده یه نهضت ملی صنعت نفت دکتر مصدقه که بعد از کودتای 28 مرداد در نطفه مثلا خفه شده، دوباره بعد از چندین سال
رجعت کرد،
بله، سر برآورده و انقلاب اسلامی رو در واقع اینگونه تحلیل می‌کردن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. حالا راجع به این بحث ملیگراها هم حتما باید در جلسات بعد و برنامه‌های بعد مفصل صحبت کنیم. از شما عزیزان شنونده هم که با ما تا انتها همراه بودید سپاسگزارم. آقای دکتر خیلی ممنونم از لطف شما. عزیزان شنونده، برای اینکه قسمت‌های قبلی برنامه رو هم بتونید بشنوید و در جریان سیر برنامه قرار بگیرید، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و قسمت آرشیو رادیو انقلاب حتما قسمت‌های قبلی چاپ 57 رو بشنوید تا بتونید در جریان برنامه ما قرار بگیرید. از شما خیلی سپاسگزارم. تا چاپ 57 دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.